أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رحمة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب بحثمون در روایت 11 بود، روایت حضرت علی بن جعفر از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، که عرض شد این روایت معلوم نیستش که ناظر است به شبهه در نشستن بر سر سفره ای که فیه خمرون، یا شبهه در نجاست خمره، که از هر جهت بالاخره روایت یه چیزیش کم بود. حقیقتش ما نمیتونستیم خیلی را آسان و روان روایت رو تفسیر کنیم. یه بحثی رو در مورد سند روایت عرض کنیم. خب این روایت چون در قرب الاسناد هست و مرحوم همگری این روایت رو آوردن، در ضمن یک سلسله روایات خیلی فراوانی که همه از طریق عبدالله بن حسن نوه علی بن جعفر از خود علی بن جعفر نقل کردن، به نظر میرسه که این روایت قابل اعتماده و عادتا قابل پذیرش نیستش که همگری این همه روایت رو از عبدالله بن حسن اخذ بکنن از علی بن جعفر و اعتمادی به صدورش نداشته باشن. یعنی میگن آقا سید حالا نوه امام بوده، معلومه که اصلا خوبه بعد راست میگه دروغ میگه، حرف در بزرگ چیزی نقل کردن، ما فلان اینجا بیاریم چون سندش نزدیکه. خب کار اصلا منطقی نیست. اونا باز یه روایت بود، دو تا بود، روایت اخلاقی بود، مثلا استحبابی بود یه چیزی، این همه روایت با احکام الزامی ایشون همه رو با هم دیگه جمع بکنه، به قول حتی آتوله شوبری دول خارج نیست. عبدالله بن حسن میشناخته، بهش مطمئن بوده و بهش اعتماد کرده، یا کتاب علی بن جعفر نسخ متعدد داشته و به خود کتاب مطمئن بوده. حالا اسم نوه ایشون رو تیمونن و تبرکن چی کرده؟ آورده. لذا دیرو درد کردیم ما وساقت عبدالله رو نمیتونیم بفهمیم اینجا و نمیتونیم بگیم ایشون نسبت به عبدالله اکثار داشته، مثلا مدت ها پیشش رفته مثلا درس خونده، حدیث شنیده. ظاهرش نستش که نه، یک کتابی را ازشون تلقی کرده، گرچه حالا مثلا امثال از استاد حسینی و اینا اصرار دارن که اون موقع وقتی میخواستن هر کسی کتابی رو اخذ بکنن میرفتن حتما سماع میکردن، ولی حالا من که همیشه چیزی قانع نشدم واسه سر بحثای رجالی که واقعا همه اصحاب اینقدر خوب بودن و اینقدر مقید بودن که هر کتابی که میخواستن نقد بکنن میرفتن دونه دونه خط به خطش میکردن سماع میکردن. ولی اینقدرش هستش که مطمئنی اگه کتابی کسی اخذ میکردن نسبتش اعتماد داشتن. درست یعنی میگم اون مثلا خیلی منطقی هم نیستش که برای خط به خط همشو بشنن گوش بکنن. حالا بعضیا خیلی مثلا سختگیر بودن، مثلا حسن علی بن وشا و دیگران و اینا حتما مثلا میشستن دونه به دونه میخوندن، اون موارد خاصه، ولی به هر حال اعتماد میکردن مسلمان. یعنی بالاخره ایشون به کتاب اعتماد داشته، ایشون رو به عنوان اینکه حالا تبرکاً نوه علی بن جعفر واسطه قرار داده یا به خودشون اعتماد داشته، دا روایت قابل اعتماد نه روایت کلا روایات علی بن جعفر که در قرب الاسناد آمده. یه بحث خوب اینجا مطرح کردن که حالا قبل از ایشون هم خاطرم سر آتالله سیستانی این بحث رو دارن، حالا آتالله سیستانی اینو اول ترک کردن یا حتی آتالله شوبری ترک کردن یا قبل از این بزرگان هم جایی دیگه مطرح شده بوده، ولی یه اشتباه رایجی تو این بحث هست. اونم این است که خیلی ها گفتن آقا این روایتاشون تو وسائل آمده و صاحب وسائل به کتاب علی بن جعفر سند دارن، یعنی تو اجازه شون ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان دارن که اجازه‌ای به کتاب علی بن جعفر. خب ایشون بس سلسله اجازهش تا علی بن جعفر که درسته، پس به سند صاحب وسائل میشه اخذ کرد و به همین اعتبار به منقولات صاحب وسائل در وسائل از علی بن جعفر اعتماد کردن. این حرف صحیحی نیست. توضیحش هم خیلی کوتاه بخوام عرض بکنیم اینه که کلن اسنادی که به کتاب وجود داره دو دسته است. یه دستش اسنادی است که واقعا نفهم پیش کسی یه نسخه رو میگرفته دو دسته میگفته این نسخه من درسته، یا بهش این گوش کن درسته همین الان بنویس، یا بنویس بیا پیش من خط به خط بخون تطبیق بکنیم، یا لاغر خیلی اعتماد داشته حالا به قول من نمیداد خونه شون میرفته مینوشته خودش مقابله کرده میآورده. این روش نقل 10 تا واسطه هم که بخوره قابل اعتماده، میگیم آقا این کتاب فلانی از فلانی از فلانی از فلانی همه این کتاب مشخصه چی کار کرده نقل کرده. ولی یک سبک دومی در بین بزرگان ما رواج پیدا کرده، اونم سبک اجازات بدون اعطاء کتابه که خیلی هم رائج شدن و بعد بعدا چون خیلی رائج شده حالا یا شاید قبلش نمیدونم بحثی که حالا خاصیت این کار چی هست، یه دیگه گفتن صرفا تبرکه، یه دیگه گفتن نه علاوه بر تبرک یک آثاری داره. حالا خلاصه من و اوزاگ هم دیدید یک بحث مفصلی در این باب کردن، ولی این اجازه ها اثر خارجی نداره. مثل که مثلا بنده من پیش شما میگم آقای فلانی به من اجازه حدیث میدین؟ ایشون میگن بله، من به شما اجازه دادم از من نقل کنید جمعی آنچه را که من از اساتیدم نقل میکنم. من خب شما از اساتید چی ها نقل میکنید؟ شما میگید من از فلانی، از فلانی، از سید بحرالعلوم، برو از محقق کرکی، برو از مرحوم مثلا محقق حلی، برو مثلا از شیخ طوسی مثلا اخبرنی به جمعی کتب اربعه و تمام آثار صدوق و فلان فلان، همینا شما اجازه دادم دیگه. این خیلی ممنونه، من اجازه دادم دیگه. خب حالا کتابا کنید، کتاب خودی کتاب کنه بردا پیدا کنید، خود به خود مربوطه دیگه. من کتاباشو ندارم، فقط اجازهشو دارم. اینجور اجازه دادن ها حجیتی بر کتاب که ایجاد نمیکنه. چون من کتاب از کجا میارم؟ از کتابخونه. خب دعوا سن که کتاب که کتابخونه از کجا اومده؟ درسته. اینجور اجازه ها صرفا حالا چه تبرک باشه، چه بگیم نه صرفا تبرک نیست، مثلا یک اتصال و ارتباطی رو ایجاد میکنه، یا مثلا موجب میشه ما داخل بشیم در ضمن عنوان مثلا روات الاحادیث. بعضی گفتن مثلا فرق فرجو الی روات احادیث نه، باید براتون صرف کنم بهت مراجعه کنن دیگه، واسه اجازه اجتهاد لاغر نفر بگیری که بشیم اصلاح چی روات احادیث نه، برای شما مرجع میشین، این روات شما نمیشه که به شما ارجاع بدن. مثلا این واقعا سبب دخول موضوعی من در عنوان میشه به قول بزرگان انخراط در سلسله روات مثلا، یا نه صرفا تبرک یا آثار دیگه داره، ولی مشکل کتاب حل نمیکنه. نکته مهم در اجازات صاحب وسائل که صاحب وسائل کتاب عبدالله ابن علی ابن جعفر رو از طریق سلسله مشایخشون اجازه نسبت بهش دارن، درسته، ولی اون مشایخ کتابو تحویلشون ندادن، چون کتاب رفته نسخه شد توی کتابخونه پیدا کرده، لذا اون چیزی که دست صاحب وسائل بوده هیچ حجیتی بر عمل بر طبقش وجود نداره. بله علی کتاب علی ابن جعفر متواتر می بود مثل کافی، الان کسی به شما اجازه عمل به کافی بده درسته میگه کافی که معلومه چی هستش، خارجا متواتره، نیاز به اجازه شما اصلا نداره، شما فقط اجازه شو بده من اسمم بشه راوی، بقیه‌اش دیگه با خودم. اما کتاب علی جعفر متواتر که نیستش که، صرف اجازه و این نوع اجازات مشکل رو حل نمی‌کنه. خودی
مسائل الان از
خب قبول، ولی اینا میگن که جدا از اینکه چیز داره، جدا از این که عبدالرحمن نقوی ایشون مستقیما به خود علی ابن جعفر هم سند جدا داره، چون به اون مستقیما سند جدا داره، معنیش نیست که ما میتونیم این روایت رو بگیم مثلا از صاحب وسائل سند ما صاحب وسائل تکمیلی بگیم وسائل جس متواتره، از اون ور سند معننن بخونیم بریم تا شیخ مفید و از شیخ مفید بریم به شیخ صدوق و معننن بریم تا برسیم به خود عبدالرحمن جعفر غیر از طریق عبدالرحمن اصلا میان، اینجوری میتونیم نقلش بکنیم، ولی بر فرض این است که اون وسائل کتاب و نسل بعدی داده باشن تا زمان ما رسیده باشه، ولی اگه اتفاقی
معروفیتی رسیده باشه اون کتاب، همون خود کتابو ندن ولی اجازه رو
بده، خب حتی بعد به یک حد معروفیتی باشه که با همون معروفیتش با همون بسته‌بندی بین القلافینش تا زمان ما برسه دیگه، این واقعا تا اون صاحب وسائل رسیده باشه. مثلا صاحب وسائل میگن آقا در طبقه مشایخ ما این کتاب دست 20 نفر بود، درسته، یه چیزی مثلا گمنامی نبود، در طبقه قبلی هم دست 20 نفر بود در طبقه، وقتی ما هیچ ردپایی از این کتاب در این فضا پیدا نمی‌کنه. ما میگیم الان یه نسخه از کتاب علی جعفر هست، این روایت قرب الاسناد داره، چیزهای دیگه هم داره.
حالا یکی از نکات ارسالی که شیخ صدوق انجام میدن میگن این کتابات دیگه معروفه، من سندمو بگم.
خب همین کدوم کتابا؟ ببین و در چه زمانی؟ شکی
نیست. کتابا یعنی خیلی کتاباست که سندش به نسبت مرسل.
قبول ندارم. ببین در چه زمانی کدوم کتابا؟ زمان شیخ صدوق مثلا اصول اربعه من همش در دسترس بوده. درسته، تو کتابخونه‌های قم همش به دست وجود داشته، دست مشایخ متعدد هم وجود داشته.
الان برای ما هم لازمه که ما هم
خب ما میخوام الان
اصول اربعه
معرفت. حالا نه ما کتاب علی بن جعفر بحثم تو علی بن جعفر کجا پیداش کنه؟ زمان صاحب وسائل این کتاب رواج داشته یا نداشته؟ درسته، چون این کتاب رو جدا مثلا نسخه‌های مثلا نابی که در دست است داشته و دست خیلی دیگه نبوده ازش استفاده فرموده. درسته، میگیم جناب صاحب وسائل شما کجا آوردید؟ درسته، این صاحب وسائل هم بزرگوار خودمونن که واسه شون حقیقت و شیعر شاید حدیث اضافه کردن دادن دستشون، ولی ایشون هم براشون نوشتن دیگه، گفتن بله واسه سندهای صحیح به دست من رسید که مثلا همه اینجوری فهموندن. درسته، اینجوری بوده، یعنی ایشون از مثلا جبل عامل اومدن خراسانی که رفته نسخه علمی داره دادن که نسخه علمی که اجازه شما داشتین کتابش هم ما داریم بفرمایید، این شکلی بوده، یعنی کتاب معننن ایشون چیکار کردن از گذشتگان عقد کردن.
در مورد خصوص کتاب علی بن جعفر معروفیت
که نبود، نه اون که نبود مسلما. حالا رفقا حتما این کارو لطفا بفرمایید رحمت بکشن توی خاتمه مستدرک فائده دارن دوم میشه دیگه، مباحث کتاب شناسیش میشه جلد اول خاتمه اگه درست حرف بکنم که
چاپ شد
خاتمه که بعد دیگه 12 جلد 19 جلد 30 درست فکر کنم خود جلد 19 یا الان من شکم جلد 20 فکرم جلد 19 که کلن صاحب وسائل صاحب مستدرک کتاب هایی که بهش اعتماد کردن اونجا آوردن کتاب جعفریات و اشعثیات و اینا رو مثلا نگاه بکنید چند تا کتاب هایی که شبیه همینا سبک کارش بزرگان رو بخواییم پیدا کنید اون خاتمه رو مطالعه کنید خیلی خوبه که این مثلا میخوان یه کتاب بگن معتبره چه حالا گرچه تلاشه صاحب مستدرک و عموماً آقایون نه بعضی افتادن چون خیلی تلاش کردن ولی بعدی افتادن این زحمت های شما واسه ما حجیت درست نمی کن ولی به هر حال اون نحوه تلاشی که ایشون میکنن که یک کتاب و نسخه هاشو بالاخره اثبات کنن که چی هست که این خلاصه معتبر هستش این مهم صرفه که اجازه داشته باشن حالا یه عبارت اینجا دارن که من عبارت رو نمیدونم بعد تفصیلش از خودشون بپرسیم دیگه ایشون که میفهمن ما طرق شیخ طوسی هم همینجوری میدونیم اگه طرق شیخ طوسی هم به این کلیت اینطوری بدونیم که کار خیلی دیگه سخت میشه یعنی طرق شیخ طوسی در صورتی قابل پذیرش هست که چی باشه که اون کتاب در زمان شیخ از کتب معروفه باشه ولی بقیه چیزا رو کتاب رو شیخ طوسیش کنشون پیش مشایخ چیز نکردن قرائت رو یعنی منم تشخیص خودم فهم خودم همین داره که نه نجاشی نه شیخ اینا هیچ من کتاب ها نمیرفتن بخونن یعنی مثلا عادتا محاله که نجاشی این همه کتاب ها رفته پیش مشایخ خط به خط چی کرده باشه قرائت کرده باشه چون تعدادش خیلی زیاده ولی حالا بعد از بزرگان علمای رجالی ما مصرن که نه نجاشی تک تک این اخبرنی یا حدثنی ها رو میرفته پیش آقایون میشسته خلاصه اونجا نسخه ها رو میگرفته بعد خودش میخوندن ایشون مثلا خط میبرده یا خودش مینوشته میرفته ایشون میخونده اونها تایید میکردن حالا ایشون به شیخ طوسی هم اعتقادی ندارن یعنی شیخ هم چه کارایی نکردن
اینا زیاد بوده میان رشته ای میخوندن
خب این همه کتاب رو شما بخواید پیش یک نفر بخونید
کتاب مثلا دیگه میانگینش چند صفحه
مگه؟ ببین مثلا میگه من کلا شیخ مفید کل آثارش رو من چیز کرد اجازه داد خب کل آثارش رو مفید ایناش که الان چاپ شده مثلا 15 جلده درسته اونه که اون موقع در علاقه 30 جلد بوده بعد این 30 جلد رو روخونی کرده باشن ها بعدم روخونی ملا لغتی خط به خطی که سر کلماش گیر دارن ولی اگه مثلا همین تون تون بخونن که دیگه همه روایت مد اعتبار ساقط میشه که درسته باید دونه دونه خونده باشه مثلا فرض کن ایو و کل و علیه همین روایت ما نه علیه نداشت پاک کن مثلا فرض کن درسته این که اصلا خوش میگن املا املا یملی هم که میگن شبیه املا گفتن خودمون بود دیگه اینطوری بخوام بخونن که این خیلی کار وقتیه بعد فقط مثلا آثار شیخ مفیده درسته بعد شما این نجاشی تعداد کتابایی که اجازتا داره نقل میکنه و مثلا سند داره بهشون چقدر ظاهرا که مگه ببینم چه خبری نه حالا یه خلاصش بستگی داره ذریب خلاصه اعتماد شما به
اخبارنی
های اخبارنی وجود داره نه من فکر کنم یه ذره بیشتره حالا ببین اصلا من کلا نمیخوام اصلا وارد این بحث بشم خب حالا بین اخبارنی شون انبعنی شو حدثنیش فرق هست نیست بین شیعه و سنی شون اصطلاحات فرق هست یا نیست یا نه آقایون چیز کردن از تخصص حالا لاغر بنده که خارج رفقا بعدش شاید کار کرده باشن ولی اون مقداری که هستش نمیخوام حالا صرفا گزارش داد که من لیست کتاباشو داد مثل مرحوم آقا بزرگ که میگن فلانی مثلا لیست این کتابا رو مثلا فرستاد اینم نبوده کتابا اونجا موجود بوده در دسترس بوده کتابخونه گفت آقا این کتابای من به شما اعتماد دارم شما از این منبع معتبر دیگه است میتونید به دیگران منتقل کنید یه نحوه نقل و انتقالی بوده همون که خط به خط بخوام بشن رونویسی کنن نسخه برداری کنن همین کاری اصلا عادتا شدنی نه یقینا ولی
خب خیلی
تاخیر بودن این کارا خب بله ولی سر جلسات عملی هم بوده که مرحوم شیخ مفید املا می‌کردن میشه عملی مفید مثلا فرض کنید عملی طوسی درسته عملی صدوق اینا هم که بوده ولی تمام کتابا رو این شکلی باشه معامله کنن این خیلی سخت و از این بگذریم این نکته نکته رجالی خوبی بود در ازش وایساد روایت 12 علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار عن یونس عنهم علیهم السلام تو سند دو تا بحثه خب علی ابن ابراهیم که مشخصن ابراهیم ابن هاشم هم که دیوز رفقا مشخصه که ثقه هستن سندش که بحث نکنیم یه بحث سر اسماعیل ابن مرار اسماعیل ابن مرار اسمش در نجاشی و فهرست شیخ و امثال اینا نیومده لذا یه عده گفتن آقا ایشون توثیق نداره چون توثیق نداره پس روایت از اعتبار ساقط چرا نیومده اسمش همین که اسمش نیومده ما دفعه یعنی خودش صاحب تصنیف نیست یعنی چه صاحب تصنیف نیست یعنی در واقع ناقل تصانیف دیگران واقعیت مطلب اینه که شما اسماعیل بن مهرار وقتی میگردید میبینید ایشون فقط از یونس روایت کرده از ایشون هم فقط ابراهیم و هاشم روایت کرده تقریبا حالا دو تا سه تا روایت شاید از دیگران هم داشته باشه، ولی مثلا اگه درست حساب کنم 450 تا روایت از یونس داره مثلا، و همش هم ابراهیم هاشم از اسماعیل مرار از یونس، یعنی اصلا ایشون راویه میراث یونس بوده. ما اگر که اینو باور داشته باشیم که یک یونس شخصیت خیلی معروفی بوده درسته و آثارش اون موقع شناخته شده بوده، دو ابراهیم بن هاشم کلا تو دار دسته یونس بوده، چون دیگه تو تاریخ خوندی که جریان یونس بن عبدالرحمن یه جریان بودن و متعلقین خوش این جریان یعنی هشام بن حکم و بعد یونس و یونسیین. ابراهیم بن هاشم که تو دار دسته یونسیین بوده، یعنی خودش به میراث یونس واقف بوده، اینجوری نبوده که مثلا اسماعیل بن مرار بره میراث یونس مثلا تو مصر مثلا منتشر کنه که بعد شما بگین حالا دیگه رفته در دار غربت و هرچی خواست کم میکنه زیاد میکنه اضافه میکنه. بعد جلالت شأن ابراهیم بن هاشم هم بهش اعتنا داشته باشید که اول من نشر حدیث الکوفی اینو به قوم هستش، اون وقت وقتی ایشون 450 تا حدیث رو از طریق ایشون از یونس نقل کرده میگن بهش اعتماد کرده دیگه، دیگه اعتمادش شاپادومدار نیستش که من آقای محدث بزرگ عالم حسابی باشم درسته 450 تا حدیث رو از یه نفری از طریق یه نفری از یونس اخذ کنم بعد بیام در قم منتشرش بکنم، خب معلوم میشه که اون آدم اعتماد کردم دیگه، لذا اعتماد به اسماعیل بن مرار فهمیده خیلی روشنی باشه. بعدم خب پسرشون علی بن ابراهیم این میراث نسل بعدی منتقل کرده، کلینی هم اینا تو کافی ضبط کردن ثبت کردن، معلومه همه اینا به اسماعیل بن مرار اعتماد داشتن. در چی؟ در انتقال میراث یونس. حالا خودش تنهایی یه چیز جدا تعریف کرد به اونم اعتماد کنیم یا نه، ممکنه بگیم نه ما یک حکایت تنهایی که انجام داد قبول نمی‌کنیم. خلاصه ما تو این روش بین نقل میراث گذشتگان با نقل قولای شخصی آدم افراد باید تفکیک کنیم. باز نمی‌خوایم الان فعلا بگیم اسماعیل مرار ثقتان، می‌خوایم بگیم چی؟ می‌خوایم بگیم اسماعیل مرار در نقل میراث یونس ثقتان، درسته؟ در جای دیگه‌اش نیاز به تأمل بیشتر. مشکل دوم سند این است که اسماعیل بن مرار میگه یونس گفت انهم علیهم السلام از ائمه اهل بیت علیهم السلام قالو آنها فرموده اند، درسته؟ البته استاد شبهری اینجا فرمودن که خب میگه ایشون گفتن انهم علیهم السلام، این مشکل داره. چرا مشکل داره؟ چون یونس خطاب امام رضا علیه السلام رسیده، ولی اینکه همین مضمون رو مثلا از ائمه دیگه هم دونه دونه خودش شنیده باشه که ثابت نیست، علالقاده از بقیه با واسطه شنیده، واسطه هارم که چیه؟ نگفته، پس روایت که مرسله درسته. ولی حالا گمان حقیقی که دقیقا برعکسه، یعنی وقتی یونس میاد میگه انهم علیه السلام قالو اهل بیت اینطور فرموده اند، این معنیش نیست، یعنی واسطه ها هرکی بودن واسه من چی هست؟ واسه من محرزه، چون این شبیه قاله های شیخ صدوقه. قاله های شیخ صدوقه حتما دوستان بحث شد دیدن دیگه، مثلا مرحوم حالا وحید یا بعض از شاگردانشون یه تمایلی دارن، حالا بعضشون واقعا عمل میکنن بعضشون فقط چیز دارن، که شیخ صدوق هر جدن من لای احضار فرموده قال از صادق علیه السلام، میگن این حجته دیگه، نگفته ان صادق، میگن چرا؟ چون میگن چون وقتی گفت قال از صادق معنیش نیست که یعنی واسهش محرز بوده که امام صادق اینو فرمودن، سند واسهش اطمینان آور بوده، قشنگ بوده مصطفی گفتن دیگه، ولی اونم شک داشت که نمیگه مصطفی گفتن، میگه امام صادق نقل شده است. اونایی هم که دقت دارن بالا منبرام هم اینا رو فرق میذارن، بالا منبر هم میگن امام صادق فرموده ان، یه موقع میگن از امام صادق مثلا روایت شده است، فرق است که بالاخره صادق روایت شده یا واقعا حتی چی فرموده باشه. حالا تو منبع احضار بحثه، تو فواید رجالی وحید، فواید رجالی سید بهروم از صاحب تو ذهنمه مرموم شاید کلباسی، همشون این بحث رو مواسط بحث کردن که آیا قاله های منبع احضار قابل افتا هست یا چی میخواد، نیاز به سند داره. اما قالوی یونس که بگم آن من خیلی محکمه، یعنی یونس وقتی یاد بگه که اهل بیت علیهم السلام فرموده اند، یعنی مسئله واسه نه که صرفاً از یه امام هم نقل شده باشه، یاد مسائلی بوده که واسه از طریق اهل بیت مکرر رسیده بوده، برای نمیگفت قالو، میگفت قال احد من الائمه، یا میگفت رویا انهم مثلا فرض کنین کذا. لذا حالا من اگه راحت اعتماد کنم به اینا که فکر کنم بینم میشه اعتماد کردش دیگه، یعنی از این جهتش این از مرسل محکمتره، بخش از روایات مسند محکمتره، چون یک مسندیست که سندش واسه ایشون اطمینان آور بوده و اینو نسبت به مجموعه ائمه. حالا روایت چی هست؟ روایت فقط که 500 اشیاء زکیتون، 5 تا چیز هستش که اینا مزکاست پاکه. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه حیوانی میمیره میتهم میشه بازم اینا حلاله، فیها منافع الخلق، توش داشته منفعت های برای خلائق هست. اولیش که انفحه یا انفحه هست. حالا انفحه یا انفحه دقیقا چیه که من اصلاش بلد نیستم، ولی اجمالا که وقتی گوسفند رو میکشن توی رودش یک مواد سفیدی از دقیقا کدوم هاست باید بریم سر قصابی وایسیم ببینیم چی میکنه، ولی مواد سفیدی از تو رود جمع میکنن که اینا وقتی میذارن تو شیر، شیر چی میشه؟ میبرده باش پنیر درست میکنن، بهش مجبنم شاید درست عرض کنم میگن دیگه. این فقط توی فقه ما پاکه، درسته؟ با اینکه ملاقی میته، یعنی گوسفند مرده، مردار شده، یعنی ذبحش عین نشده، گوشتش نجسه، تمام روده‌هاش نجسه، ولی این انفعه که توی روده جمع میکنن و این انفعه چی هستش؟ پاک هستش، درسته؟ این به درد بحث تنجیس متنجس ما میگوشه، کنارش شاید بخوره. حالا رفقا که چیز میگردن اگه خواستین دفاع کنید که متنجس منجس نیست، همیشه یه این نجس هم منجس نیست توی این مثال، ولی خب نست خاص داره. حالا اینو از باب چیز بگیم،
یک روایتی داریم که از اول منم پرسن که از این تنگیرهای بازار بکنیم، اینا معلوم نیست که مردار باشه نباشه اون مادهش اینا، بعد
و این یعنی که مثلا خیلی راویه بعدشون دیگه نجسه. بله اونا فکر میکردن که نجسه، ولی عین فرمودن نفقدن انفعه کلن پاکه. بعد تو اون روایت داره حضرت میگن تازه اگه انفعش هم ناپاک باشه بازم پنیرا حلاله، چون شما که نمیدونه که ذبح شرعی کرد یا نکرد، سوق المسلم نه. ولی روایت متعدد داریم که انفعه حتی اگر که حیوان میت باشه جزو مستثنیات چی هست؟ میت هست. یکیش که انفه است، دومیش که بعیزه است. مرغ میمیره و میشکنه داشت توش تخم مرغ داره، خب تخم مرغ تو دلش چه پاک. سومش هم که پشم و مو و کرک، پشمش مال گوسفنده، موش مال بز، کرکش هم مال چه شطور، یعنی ببر شطور و شهر بز و صوف گوسفند. لا بأسف اکل الجبنه کلهی من معامله مسلمون او غیره، اشکالی نداره که آدم پنیر بخوره از اونایی که مسلمان ها درست کردن یا غیر مسلمونا. دقیقا شما همین نکته است که یعنی اون انفهش از تو مردار در بیاد، یعنی ذبح شرعی نشده یا از اون که ذبح شرعی شده. و انما یکره ان یؤکلس والانفهته مما فی آنیت المجوس و اهل الکتاب لانهم لا یتوقعون المیتت والخمر. پس خود پنیر که اشکال نداره خوردنش، چه مسلمون درست کنه چه غیر مسلمون، فقط کراهت دارد که خورده شود غیر از انفه از چیزا. یعنی رو انفه اساسیت به خرج نداره. حالا این روایت کسی شرح نکرد، این فهم شخصی بنده است، فقه الحدیث رو باید روش فکر بکنید. من اینجوری میفهمم روایتو که حضرت میخوان بفرمان که نسبت به انفه حساسیت به خرج نداره، اما سوال انفه چیزای دیگر رو مکروه است که آدم بخورد اگر در ظروف مجوس و اهل کتاب باشه. یعنی شما ببینید بازار یه نفر مجوسیه یه نفر اهل کتابه، داره مثلا نمیدونم غذا میفروشه، داره مثلا نمیدونم ماست میفروشه، داره شیر میفروشه، کلا چیزایی که تو ظرف و ظروف اینا هستش مکروه آدم بخوره. چرا؟ لانهم لا یتوقعون المیتة والخمر، چون از میتة و خمر برحذر نیستن. مرحوم شهید سر رضوان الله علیه فهمید که خب این کاملا در از نجاست میتة و خمر، از نجاست اکلی و شربی، یعنی میگن اگر که اینها ملاقی میتة و خمر باشد اشکال داره و خلاصه شبهه پیدا میکنن، بنابراین پس معلوم میشه که اینها نجس هستن. این اصل دلالت روایت. حالا ما اینجا دو تا سوال داریم. یه سوال این است که خب روایت حقیقتش صرفا داره تو کراهت میکنه، باید انما یکره ان یؤکل، نمیگه حرام است. بعدش معلوم نمیشه که حالا اگر فرض کنیم واقعا میت و خمری بود حرام میشه یا حرام چیه نمیشه. پس از جهت کلمه کراهت که اجمال پیدا میکنه.
سوال
انفعه رو برای
چی گفتن؟
مثلا اگر این سوال انفعه نسبت به انفعه بی خیال، انفعه حساسیت به خرج نداره.
مثلا نجاست بگیم مثلا بیرون که باشه نجس میشه دیگه، اون تو گفتم نجس نیست میتونی برداری. ولی وقتی داره تو ظرف اگه بخواد نجس بشه اینم نجس میشه.
قبول دارم، من فکر میکنم منظورشون اینه. ببین اگه میخوام بگم عبارت این شکلی بوده. فهمیدن که دل انفعه، انفعه رو کنار کلا، مثلا انفعه تموم شد. خب؟ انفه کلا پاکه، از جهت میته مشکلی چیه؟
نه تو ظرف مجلس
باشه. نه نه نه. یعنی انفه از حیث انفه بودنش و پنیر ساز بودنش که محل دغدغه اصحاب بود که آی این شاید تو میته در اومده باشه ذبح شرعی نشده باشه. اگر انفه رو داد کنار، از اینکه بگذریم انما یکره ان یو کلمه مافیانیت المجوس و اهل کتاب لانهم لا یتوقعون المیتة والخمر. یعنی یک سوال و جوابای اونجا بوده که آقا از اینا خرید بکنیم نکنیم، جنس بگیریم نگیریم، این حرفا. حتی که انفعش بذار کنار، انفع اگه گیرش داره معیتشه، معیتش اینجا در اثر ایجاد نمی کنه. غیر از ماجرای انفعه کلن از تو ظرفای مجلس اهل کتاب خوب نیست وقتی بخوره. بله یعنی پنیر هم کشت گذاشت تو ظرف شما، پنیرش از حیث که ظرف اهل کتابه اشکال داره، لا من حیث الانفعه. این عبارت از جهت صرفی نحوی گیر داره با درست منظور اینه. شما اینا نقل به چی داد دیگه؟ نقل عامیانه است که نقل فصلی که نیست. این فهم بنده از این روایت حالا بازم شما تعامل بفهمید. خب از یه مشکل اون که لفظ کراهته، که از لفظ کراهت چیزی استفاده نمیشه، گرچه سندش رو عرض کردیم میشه بهش اعتماد کردش دیگه. یه اشکال دلالی هم جناب استاد شبیهی کردن، ایشون گفتن که ما نمیدونیم این که فرمودن از تو ظرف مجوس نخور یعنی از غذای مجوسی ها نخور، یا اینکه نه اگر دیگران تو ظرفشون غذا ریخته بودن به ظرف اینا خورده بود نخور. اگه منظور این باشه که کلن از غذاهای اینا نخور، خب شاید گیرش بحث نجاست نباشه، بحث این باشه که اینا شاید تو غذاهاشون چی به کار میبرن، میته به کار میبرن، خم به کار میبرن.
نگفتو از تو ظرف نخور، گفتو از چیزایی که تو ظرف نخور.
بله
یعنی بازم ظهور در این داره که مال خودشون بود.
نه دیگه
مال خود همون مجلس ها چیز بوده، اهل کتاب اینا بوده. چون رو باقید تاهای بعد این داره که از توی مثلا آنی اینا نخور.
خب ولی
این داره که از اون چی که تو آنی اینا هست نخور.
خب نه یعنی غذا مال خودمونه یا غذا مال اوناست؟
ظهورش نه مال اوناست.
خب این ظهور لفظی که نفهمید، من فکر کنم این شکل نفهمید، فهمید که انصراف خارجیش اینه. چون ظهور لفظیش که نمیگه، که میگه آنیت المجوس، آنچه که در ظرفای مجوس است، یعنی آنیه مجوس اضافه، آنچه که در ظرف است که مجوس اضافه نشده. ولی عرف هم حق با شماست، یعنی معمولا خیلی بعیده که ما بریم از مجوسی ها ظرف بگیریم بعد توش غذا خودمون بریزیم. بعد میگن حضرت اونجا میگن خود ظرف غذای مجوس نریز، نمیگن از چیزی که ظرف مجوس است بخور نخور. درسته؟ عادتا وقتی میگن از اونایی که تو ظرف مجوسی است نخور، یعنی اونایی توش مال خود مجوسیه بوده دیگه، نه اینکه یه مسلمونی رفته ظرف مجوسی خور ریخته. بعد شما از تون مثلا چیه؟
فرق نیست بین لا تاکل فی آنیتهم و لا تاکل من ما فی آنیتهم.
لغوی فرق نیستش دیگه.
از نظر ظهوری فرق.
خب این زور قای منشأ زور کجاست؟ منشأ زور آیا الفاظ تو الفاظ هیچ نسبتی بین اون ما فی آنیه با مجوس برقرار نشده، آنیه فقط مجوس اضافه شده. لذا شیخ سعد هم خاطر شرفشون رفته به اون وقت گفتن آقا ظرفش مال مجوسی هاست، گفتن تو از ظرف مجوسی استفاده نکن چون ظرف قبلا توش چی باشه خرم داشته باشه. آقا شو بری راست میگن از اینجا، میگن آقا حیات بند هم توضیح نه، این توضیح تو عبارتشون نیست. این عادتا متعارف نیستش که ظرف مال اونا باشه بعد ما تو ظرفاش چیزی بریزیم، بعد از اونایی که تو ظرف ریختی نخور.
خب تو روایت بعدی
دیگه اینو نمیگه. خب حالا بعدش میرسیم یکی درستش بکنیم. اینو فکر کنم شما قبول دارید که این به حسب مناسبت حکم و موضوع و اطلاعاتی که ما از خارج نبوده سبک زندگی آدما داریم، وقتی میگن از تو ظرفای فلانی چیزی نخور، یعنی غذایی که مال فلانیه، نه اینکه غذا خودت تو ظرف فلانی نریز. تو اینکه متعارف نیست که دیگران ظرف امانت بگیریم بعد توش چیکار کنیم چیزی بخوریم بریم. لذا احتمال داره که چی باشه، اینا تو غذاشون میته و خم داشته باشه و به خصوص میتهش خیلی مبتلا به الان هم چون دارالکفر و اینا کسی بخواد غذا بخوره، این شبه میته خیلی قویه چون روغن استفاده میکنن. یعنی شما میگم مثلا میرن مغازه مثلا ماهی میخورن، مرسومش اینجوریه دیگه، یا میرن مثلا نمیدونم گوشت حلال میخورن مثلا. خب گوشت حلال اما روغنی که باش غذا رو میپزن، اون روغن ها یک روغن حیوانی باشه هیچ حسابی نداره که دیگه مثلا خاک باشه، نجس باشه، میته باشه، غیر میته باشه مثلا. و تو خیلی از مواد غذاش نه که از خمر استفاده میکنن. پس این روایت هم حد اکثر حرمت خمر رو میفهمونه، دلالت رو نجاست نداره.
خب حالا اگه از خمر استفاده کنم خوردنش به خاطر نجاستش
نه دیگه، ممکن همون
حرمت خوردنش،
ممکن خودم حرمت خوردنش باشه دیگه. یعنی ممکن بحث نجاست هم بذاریم کنار،
الان هم مستدرک میشه دیگه، سر و دهت نخم نمیکنه.
حالا اگه اصلا خیلی کم باشه میشه بحث همون نجاست، سرایت نجاستش بشه دیگه. اما اگر اونی باشه که تو جلسات قبل میگفتیم که مثلا عرفم بگن مثلا داری خمر هم میخوری، مثلا یک کاسه سوپ توش مثلا 4 تا قطره خمر می‌ریزن، اون من روز اینا خمر مثلا انواع سوچن هست مثلا آبلیمو می‌ریزیم تو بشه کسی مثلا چه داره خمر می‌ریزه، شاید مزه بگیره عرفا بخوره میگن خمرم خورد دیگه.
چرا دیگه وقتی چرت
و کم می‌ریزی نه، شما وقتی قاطی غذای به عنوان چاشنی خمر می‌ریزی این دیگه اصلا مستلزم میشه دیگه، چرت به خوردن خمر نمی‌کنی،
میگن چرا خوشمزه میگه چون خمر داره.
ولی توی ظرف سوپ اگه بریزیم که فکر کنم مثلا شما میگه مثلا شما آبلیمو نخور مثلا، درسته. الان فرده عرفیش مولا اون اومده اینجا دمه در ما گفته آقای طلبا مثلا فرق کنید آبنو نخورید، ما فرق حالا بناسات شما بند غلامی مثلا درسته. سر زور مثلا خب ما که آبنو نمیخوریم که آبنو ها میتونیم تو سوپا حل میکنیم درسته، مستنش برمیخوریم. عرفن نگن که امتصال کرد که میگن عفته چی از عفته خلاصه آسیه. آه یعنی به مقداری که عرفن میگن توی سرکه داره، ولی یه موقع هست مثلا حالا توی یک مرکز دیگه مثلا نوشابه چهار تا قطعه سرکه ریختن، اونجا بحث نجاست مطرحه که مثلا میگن آقا این اگه سرکه نجس بوده کل دیگه نوشابه هم نجس شده، پس نوشابه رو نخوره. ولی عرفن نگن نظر سرکه میخوره، بستی که به درصد عرفیش داره دیگه. اینا معمولا تو مسئله خوردن مسلک حساب نمیشه، یعنی فرق عرفی مراجعه کنه میگن آقا این اطاعت امر مولا چیه نکرده،
بستگی به خود اون مایه هم داره. مثلا کسی آب لیمو و قرقر نمیخوره مثلا نوشابه، این مقدار خوردن
نداره. ولی حتی هم اگه اونوریش هم باشه، این مثلا فرق نوشابه رو هم قرقر میخورن درسته. شما فرق توی روابط مولا عبد، مولا بده که تو نوشابه هم نداری بخوری، ولی من خوشحال ندارم، من نوشابه میذارم تو سوپ هم میذارم میخورم درسته، میگم و خوردش دیگه.
واقعا کم باشه بنزه آب لیمو بده نمیگم شما خوردی
و نه بهش گفت تو حق نداری نوشابه بخوری درسته، لا تذوق منه قطرتن از اینجوری روایت داشتیم. میگن که چیزی که نوشابه دار کلک میزنه دیگه، میگن خب میگن حالا خالی بخوری قاطی کنی بخوری، یعنی استهلاک استهلاک نیست که عنوان اکل و شرب برداره، صدق اکل و شرب بودم کماکان میکنه.
راست اینجوری شو فرمودین اینجوری شد که مثلا از غذاهای اینا نخور، چون اینا مثلا ممکن میته و اینا داشته باشه، ضعف چرا گفت مثلا از اون چیزایی که در خورما نخورد، چون نیازی که ضعف است که یا غذامو نخورد.
خب دیگه ببین الان ما سری دو رایه هستیم در واقع، یا باید بگیم که لا تاکل من مافی آنیت المجوس، کنایه هست، یعنی لا تاکل من تمام المجوس.
میگم
بخوام بگم آقا غذا من نخورد، نه نداره، بگم دو رایه، این راه دوم میخواستم بگن که تو ظرفای مجوسی ها غذا نخور درسته، اونا بعد میگفتن لا تاکل فی آنیت المجوس، من نگاه کنم من مافی آنیت المجوس درسته، یا بگن لا تصب و تعامکر فی آنیت المجوس، نگه بگن غذاهاتو که ریختی تو ظرف مجوسی از اون غذاات نخور، بالاخره یا غذا از منه، من ریختم تو ظرف مجوسی ها که بعد بگم میگن غذاهاتو نرید اون تو درسته.
این باشه که کلا هر چی تو ظرف های اونا بود نخور، حالا شما خودشون باشه چه از جای دیگه باشه شما شما باشه اینها، این اون خود ظرف موضوعیت داره اینجا، این از ملاقی با ظرف ما نباشه، خود اونا غذا ریخته باشن چون شما غذا ریخته باشه کسی دیگه ریخته باشه.
خب فقط این فرد متعارفش کدومه؟ فرد متعارفش غذای خودش نه غذایی که ما میریزیم تو ظرف اونا. خب اینجوری فرق داره. خب فرد متعارفش غذاییه که خودش تو ظرف خودش ریخته.
خودش نداره. اینجا ایمان میخواد این ظرفه رو بگه. چون ملاقی با اون میتونه هست. این چیزی که شما فرمودین من مثلا متوجه نشدم، یه نیازی نیست بگم ظرف اسپیار میگه آقا غذا رو نخوردین.
نه ببین ما که بالاخره عرض نمی‌کنم، این روایت بالاخره بیانش شفاف و روشن نیست، اون دو تا بچه من عرض می‌کنم طبق بچه مرحوم شهید صدر خیلی شفاف و روشن نیست، خلاص اون بیانی که داشتم عرض می‌کردم تو اون بچه دوم یه ذره آسان‌تره، یا بگیم لا تاکل از غذاهای تو ظرف این بنده خدا نخور، این از غذایی که اینا درست می‌کنن
تو اون شهید صدر
باید بنده خدا قبول کنه، مشکل داره بشه حالا اونش اشکال نداره، عبارت درست بکنه طبق بیان ایشون میخوام بگم نه اگر غذایی داشتی غذات پاک بود خوب بود ریختی تو ظرف اینا، خالی که رفته تو ظرف اینا ریخته نخور، چون عادتا این مصداق که یه غذایی باشه غذای خوب باشه تو ظرف اینا که میریزه مشکل پیدا بکنه، این مصداقش مصداق خیلی متعارفه. حالا شما میخوام بگم که نه این مصداق چیز عامه، اصلا هم شامل غذاهای پاکی که خود اونا دارن که تو ظرفشون میذارن، هم شما اون غذاهایی که ما درست میکنیم و تو ظرف اینا میریزیم،
ظرف موضوعیت داریم تو این ظرف نپر جان،
حالا میتونی خواهی ظرف ببری هم بگی از تازه توی
که حالا این متعارف نیست، ولی خب از این هم شما مثلا
خب بازم این هم یه ذره غیر متعارفه دیگه، یعنی بازم این هم حرف زدن عرفی نیست، چون بالاخره ببینید ما وقتی که میخوایم از غذاهای اونا بخوریم درسته، غذای اونا همیشه تو ظرفای اوناست، یعنی مثلا به قولش ما ظرف میذاریم در مغازه بگیم آقا تو ظرف خودت به ما بدون ظرف پنیر بده، برای پنیر تو ظرفی در میاره دیگه، بالاخره کل طعام اونا تو ظرفای اونا داره در میاد، اینکه بگن از تو ظرفاشون نخور مصداقش علالقاده آخرش میشه همون غذایی که ما خودمون درست میکنیم میذاریم تو ظرف اونا، حالا غذاهای خود اونا بالاخره هر کارش بکنیم با تو ظرف اونا بودن ملازمه داره. خب دیگه پس عملا میخوام بگن که تو غذا تو ظرف اونا نریز،
یه وقتی شما میگه از قضاها میخواد اینا یا از قضاهای مثلا مجوس نخور، یه وقتی شما میخواد اجازه بدین که از قضاهاش نخور از ملاقی با ظرفاش هم نخور،
اونا بگیم لا تاکل فی آنیت المجوس میگه
این برمیگره به همون جمهور رفتش نیم یه بار میگن که لا تاکل من ما فی آنیت نیم، یه بار میگن لا تاکل فی آنیت نیم، اون قشنگ میخوره به اون که قضا مال خودشون باشه، این میخوره به این که شما خودت قضا بریزی تو ظرفش.
اون هر هیچ کش قشنگ نیست واسه یعنی لا تاکل فی آنیت هم قشنگ میخوره که آقا ظرفاشون مشکل داره تو اون ظرف قضا نکن، این که خیلی روشنه.
لا تاکل من مافی آنیت
هم
قضاشون مشکل
داره، اگه اونم بده لا تاکل، اونم میگن لا تاکل من تمامه، اونم نمیگن که میگن قضاشون نه از قضایی که تو ظرف اوناست نخور، که قضا رو به اون اضافه میکنن، یعنی بالاخره این عبارت عرفی نیست، ما باید یا حملش کنیم بگیم لا تاکل مافی آنیت هم، یا معنی لا تاکل فی آنیت هم، یا هم بگم معنی که این لا تاکل من تعامه هم درسته، بالاخره هم تعام بیاد هم آنیه بیاد با هم دیگه جمع بشه، یه تعبیر عرفی نیستش درسته.
از اون چیزهایی که تو ظرف و اینا نخورد، این از ملاقی و ظرف و اینا شما ایشون
خب پس خب این چیز نمیگن دیگه، اینو میگن با تو ظرفش قضا نخور،
بعضی از تعامشون شاید حلال باشه، خب مطمئنی که مثلا پنیرشون اشکال نداره ولی تو ظرفش اشکال داره،
خب یعنی میگم
پنیر اوناست اونا هم درستش کردن ولی بر ما مشکل نداره، ولی چون تو ظرفشونه نباید بخوری، غذای اون هست ولی تو ظرفشونه.
خب اگه این باشه باید بگیم لا تاکل من طعامه هم،
نه دیگه من ما فیانیت هم طعامشون اشکال نداره، مثلا ما متیقنیم که این طعامه تو پاکی و بر ما اشکال نداره ولی تو ظرفش اشکال داره.
یعنی شما میفهمید یه خلاصه مثلا یه مصادیق متعارفی داره که غذای پاک پاکه، از وقتی که میخوره به ظرف اینا مشکل پیدا میکنه،
مثلا دم آبخوری، آبخوری اوناست، آبشون هم پاکی معلوم است از چشم است ولی ظرفش رو چسبونده کنار آبخوری ظرفش هم،
حالا آب رو استثناء کنه ولی مثلا بقیه چیزا که
پنیرش هم کردن تو روایت بود اشکال نداره دیگه، شیرشون هم شاید اشکال نداشت،
نمیشه خواهی هم پنیر رو میگن درست بکنن دستشون، ما تو روایت دیگه داریم میگم مثلا پنیر رو درست بکنن غذا دیگه، میگن دستاش آلوده به گوشت خوکه، دستاش آلوده است مثلا به خم، لذا خود غذای شبهناکه، میگه بیام انگوش بزنیم بگیم ظرف مشکل داره غذای مشکل نداره، این الان قاعده ما رو جاییست که ما ظرف امانت گرفتیم خودمون آش پختی بخوریم توش، یعنی ما دو تا عنوان خلاصه داریم، میگه غذا اینا اجتناب کن چون غذاهاشون همش چیه اصلا یا توش خمر داره یا نجس، این حرفا، یکی ظرفاش رو که گرفتی توش خود غذا نریز، این هم مسئله خوبیه. حالا این روایت کدوم که دوستان میخواد بگه، میگه از چیزایی که تو ظرفای اونا هست نخور، چی رو میخواست دقیقا نهی بکنه؟ میخواست اینو نهی کنه یا اون میخواست نهی بکنه؟ دوستان
شما نهی بکنه کلا از ملاقی با ظرف های اینا نهی کردید، اصلا جوریدی نیاز نیست که اسم ظرف رو بیاره.
خب ببینید من که عرض کنم، این که شما میگین اشکال عقلی که نداره که، ولی عادتا وقتی میخوان حکمشو بگن میرن حکم ملاقی با ظرفشو میگن یا حکم چیزی که با دست و بال اینا چی دستش با اینا مرتبط هستش، یعنی مثلا اون روایت بعدیمون خیلی خوبه، میگه
مثلا تقریبا میگه اون زمان شاید مثلا استفاده از ظرفای دیگه یا مثلا تو ظرف طرف یه قضیه مثلا همه با هم میشه، بعد این مثلا معقول نیست که این مثلا مثلا کلا با ظرف و اینا شما مثلا
خوبه
شاهدش هم روایت گذشته نیست که مرسوم بود میره مثلا صاحب رو میریم سر سفره میشینیم بعد تصاوبه و خمیر،
خب اون که خیلی خوبه، خب از این راه آدم زیاد داریم، خب ولی این الان بحث پنیره، بحثی که میرفتن جنس میخریدن بیشتر ناظر به جایی است که میرفتن از دست یهود نجار جنسی میگرفتن، اینا هم شبهه داشتن که از اینا میشه خرید کنیم یا نمیشه خرید کنیم، حضرت میگن جنبه انفعش رو بذار کنار که پاکه، غیر از اون چیکار کن، از اینا که تو ظرفشون از نخور،
اینا اون تو که بسته بندی نبوده که هر پنیر ظرف خاصی داشته،
نه
یه ظرف داشته توش هر روز درست میکرده پنیر میذاشته
میخورد. حالا الان بعد
شما ممکنه تو ظرفشون هم مثلا
دیگه
باشه هم چیز غیره، یعنی هم خود عین نجس باشه هم غیر عین نجس باشه، شاید به این صورت فهمیدم من مافی، یعنی میخوام هر دو شی خوش آمون باشه.
همین الان هم بعضی از دکتر ها مثلا میگن مثلا تو خانوادتون مریضه میگه ظرف غذاتو جدا کن دیگه، از ظرف غذاش نخور، شاید فقط ظرف خوردنی، ظرفی که ازش میخوری، نه حلب پنیرش، ظرف بزرگ پنیرش، ظرفای کوچیکی که دم دستشون رو استفاده میکنن دائم باش کار میکنن، اون کارگاه پنیر داره شاید اونجا دستاشو میشوره، ولی خب این ظرفایی که تو خونشه نخور ازش، یه میکروبی داره دیگه.
اینو خوشحال از قرین همون انفعه بگیم بازم منظورشون همون غذا، چون میگن انفعهایی که اونا دادن اشکال نداره ولی غذاهای دیگرشون اشکال داره، یعنی پنیرشون اشکال نداره به خاطر انفعه چون انفعه میته نیست ولی غذاهای دیگرشون چون به اینطور خم توشه اشکال داره.
تو ضعف لازم که خب اینجا اسم ضعف شده اومده به نظر من که والا هنوز هم فکر قبلی رو متوجه میشم، حالا بعدم فکر بکنید در اصل بعدی مثلا این روایت هر کارش بکنیم صدر و ذیلش عرفی نیست، یعنی یه تعبیر دقیق عرفی نیست. ببینید اگه صحبت سر استفاده از ظروف ایناست درست بعد بگن آقا از ظروف اینا استفاده نکن، بحث اون سر ظروف نه سر ما فلانیه. اگه بحث سر مواد غذای ایناست علال قادر باید بگن که از غذای اینا استفاده نکن.
خب معنی دیگه از ظروف اینا مثلا
اشتناب کن. آره چون که تعداد قابل توجهی روایت این شکلی داره.
از ظرفای ما اشتناب کن.
بله اصلا روایت بعدی هم شکلی دقیقاً دیگه.
خوراک اون چیزایی که تو این ظرف یعنی ملاقی که با این ظرفا رو نخور.
میدونم خب ولی نمیگن که از غذایی که توی ظرف اینا هست نخور، میگن تو ظرف اینا غذا نخور. درسته؟
من کاسه بزرگ خورش میذارم وسط ظرفش مال اون هست، ولی من که نشستم سر سفره ظرف که جلوی میخوام ازش بخورم مال خودم باشه، الان این اشکال نداره چون از ظرف خودم دارم میخورم، این منعانیت هم صدق نمیکنه، ولی اگه من مافی آنیت هم باشه صدق میکنه.
خب حالا یه روایت هم خواست این اینا رو بگه، یعنی در بین همه شقوق مسئله من نگاه که عاشق میفهمن که غلطه که اینا به خاطر یه جمله هم. این جمله عرفی یعنی در بین همه شیوخ مسئله یونس به اسماعیل ابن مرار بگه یا در کتابش نوشته باشه حضرت فرمودن از میته پنج شلش حلاله، انفعه رو کلا سخت نگین، از میته باشه غیر میته پاک، مسلم یا غیر مسلم همش حلاله. درسته فقط گفتن از اون چیزایی که تو ظرفای مجوس اهل کتاب است نخورید چون اینا از خمر و خمیر اجتناب نمی‌کنن. درسته این دقیقاً این جمله که میگه فقط گفتن اینا انما این فقط دیگه یه تنها نکته‌ای که محل بحث بوده این بوده، بقیه‌اش نبوده. این می‌خواسته فقط مشکل مواردی رو بگن که یه ظرفای بوده، ظرفا شوپنهاک بوده، از تو ظرفایی برم داشتن. درسته؟ این خیلی احتمال بعیدیه. علل قاعده سیاق روایت میگه احتمالا نادر به خود غذاها بوده. اون انفعش رو گیر ندین پاکه. اما غذاهایی که این غذاها اینا درست می‌کنن، نه چون شبهه خمر و میته ضرر استفاده نکنید. یعنی فقط نسبت به قضا حساسیت به خرج دادن، نسبت به انفع حساسیتی نیست. اگه نه بگیم احتمال داره که نسبت به حساسیت ظرفشون بوده که این خیلی بعیده، این حساسیت و ظرف رو مطرح کردن ولی حساسیت آلودگی دست و لباس و سر و وضع اینا چیه مطرح نشده.
من مجلسی به مدات و لفتر میفرمانی که به قول سوال انفعه ای سواه و ایزم فالمعنه انه لخت ساسل الحکم الانفعه حتی یوشتن من از جمله اجله ها بل کل شیء این کنه فی اوانی همون نجسه و اول ممولا ها رول سایر نجات ها ترون استرمان یه بود سوال انفر هم بهشون
حتی الانفر منه کرد،
یعنی ایزن میگن دیگه ای سواه و ایزن، یعنی احتمالا عرف یه جوری بوده که از انفر خیلی چیز بودن برحضر بودن و مثلا کراحت داشتن و اینا حضر میگن خب این که فقط مال انفرش نیستش هرچی بره بود ظرف اینا
حالا ملازمه نداره ظرف با اون غذاها بالاخره اینا یه ظرفای محدودی دارن خب تو اینا همه کاراشون رو میکنن دیگه بعد اینا مراقبت نیست اگه بشورن از نجاست سو. یعنی عادتا اینجوری همیشه یعنی قطعا اینجوری که این ظرفها آلوده به میتو و برسه این هر که غذای خیلی
حالا اینا هم اینجوری سر اصلا اینجوری نیست، یعنی مغازه که پنیر میشه تو ظرف پنیرش که خبر رو میتن نمیریزه که عادتا همه ظرفاشون توش خبر میریزن میتن میریزن مثلا ولی حالا میگه اصلا شاید احتمالش هم که باشه احتمالش هم منجر بشه به این که
شما دیگه
یعنی که تو خطیق بود همه شدیم این دکتر های بخاطر احتمال شدیم عادتا ولی احتمال اصلا خیلی چیزی باشه شما میگه احتمال اصلا ضعیف باشه خودش مخروط بشه یا مثلا دست بهش بخوره احتمالش خیلی زیاده، اما هر ظرفی که مثلا اینا توش پنیر هم بخوام بفروشن یعنی بخواد شماره پنیر بشه.
خب یعنی این که حضرت هم میام میفرمان و لا بأس به اکل الجقوم این یعنی یه ابهامی در مورد این بوده دیگه، این مورد خصوص پنیر چون آب پنیر اصلا توی روایت اصلا
مهل
بعد حضرت میفرمان که انما یکره ان یکر سبل انفعه حتی اگر چیز بشه، یعنی فقط این مشکل انفعه نیست سوای انفعه هم مشکل داره اگر شما در آنیه مجوس و اهل کتاب بخواییم
خب همین الان باده الکلام الکلام ها غیر از انفهم همه قضاهاشون مشکل داره یا چی تو ظرفاشون مشکل داره یا مشکل انفهم نیستش که اینا کلا ممکنه تو
که فرمودن علم ملاقات و بود به صاحب نجاستانه یعنی اینو
خب خب فرمایش آقای شوبری چی کنیم یعنی این فرمایششون اینجا هم باز جاری میشه بگیم آقا پنیر از حیث انفهش که مشکل نداره درست غیر از حیث انفهه همه چیزا چون احتمال داره که با خمر و میتل مخلوط شده باشه چی دستش؟ شبه ناک هستش درسته؟ یا میگیم نه همه چیزا چون تو ظرفای اینا ریخته و ظرفای اینا شاید خورده باشه میتل و خمر مشکل داره
حالا اگه فرض ملاقات رو قبول کنیم میشه ازش
حکم در آورد؟ حالا اجرا نید بادم فکر بکنیم ولی علاقه این رو باید تحصیل در مسئله ما که نخده شما پیش که مسلمه دیگه خیلی مثلا حساس نیستش
از اون یکره
نه یوکرش که کلا مشکل داشت حکم نجاست خمر و میتم در این حد که مسلمه دیگه که اگه با چیزی ملاقات کرده
مسلماتش
رو بکنی
از این
میشه در آوردن نه از یوکرش که در آورد
که نمیتونیم بگیم یوکرش به خاطر شبه ناک بودنشه
خب چرا این که مسلمه هم
ولی معلوم میشه که اگر یقین داشتیم حرامه دیگه
نه دیگه این فرق نمیکنه
وقتی که یوکرش به خاطر شبه ناک بودن باشه
نه ببین در فرد شبه مکروه در فرد آدم شبه ممکنه که حدش شدیدتر باشه
و در اون داره که حرام
چرا؟
میشه کراهت شدیدتر دیگه اینجا نمیخونه کراهت ضعیفه
اونا فقط این برش گفتن دیگه اما مثلا
فقط جایی داریم که اصلا بینه کراهت شدید
ضعیف فرق بذاشم اما مثلا من مثال خیلی ساده شما میگم میگم مثلا من غذای اینجا دوست ندارم مثلا بخورم مثلا فرض کنیم درسته چون شاید این بنده خدا مثلا رواخار باشه درسته شما میگه خب اگه رواخار بود که حتما حرامه میگه حالا رواخارم بود شاید بخون رواش اینا نخریده باشه
ما اینجور مدل صحبت رو باید داریم که
نمیدونم خب شاید عرفیه دیگه چه اشکال داره یعنی مطلقه دیگه ممکنه باش کراهت شدیدتر باشه اون کراهت هایی که هر داری گفتن مثلا نزدیکش نشد دوست رفت کنم یوکرش نمیشه خیلی کارو حل کردش بله عادتا چیزی که میگن مکروهه اونش حرام بود دیگه اسم مکروه ولی بازم فکر بکنیم حالا چشم منم فکر بکنم چی؟ بخیر تو رو کلا
نه اگر بگید که اینجا تو عرف هم طرف میگه که من این چون احتمال اینم رو واخوره دوست ندارم غذاشو بخورم همین میفهمم که پس اگه بفهمه دیگه حتما نمیخوره عرفش هم نمیگه
خب حتما نمیخوره حالا شاید ولی حتما حسن حرمت هم میکنه
حسن حرمت بر خودش میکنه دیگه یعنی حتما نمیخورم دیگه نمیخواد
نه حکم حرمت هم میکنه حالا من نمیخورم
ربا رو نباید استفاده کرده که میکنه در این حال یعنی بکنم که بکنم تحصیل که داری اخوانی بارم بگیم میشه فهمید که رب چیز ربایی رو نباید استفاده
حکمش رو کار نداره دیگران که الان اینجا یکرهه اونم میشه یهرم دیگه
بگه الان مثلا خیلی من یعنی خاطر تو حتما هستش که زور که اصطلاح آقای میگن پدر و مادر نداره خب درسته ولی واقعاً که ظهور پدر مادر داره اون پدر مادر پیدا کنه یعنی وقتی وقتی این ظهور میگن آقا به قرینه این کلمه این کلمه این کلمه این ظهور در این داره همیشه بگیم ظهور کردن دعوا واقعه که
الان بریده اینقدر میگم کنه به واسه بله فرض واسه دیگه قرینه برای همه ظهوریه
نه نه ولی بعد اول یه بار بریده استفسار کنه بعد ببینیم که واقعا دیگه جمع قرار
نمیاد چه چیزی پیدا کنم که دعوانه
ببین الان مثلا ما توی عرف مثلا میگیم که آقا مثلا من این غذا دوست ندارم بخورم چون شاید مثلا آلوده باشه شاید مثلا بهداشتی نباشه مثلا
خب یعنی که اگر بهداشتی باشه قطعا نمیخوره دیگه اگر چون شاید که این
خب من قطعا نمیخورم حرامه
خب اشکال نداره شما اینجا نمیخورن اولیتون به خودتون برمیگرده
نه اصلا امام بفرمان امام بفرمان آقا یک رفال اکل و منحاضت تمام چون شاید مریض بهش دست داده باشه شما چه کار میکنید شما فرض ما بدین که اگه مریض دست داده اون حرام حتما
خب
نه خب این حکم فقیقتش دست میاد دست نمیاد که
الان حکم فقیقی با اونی که من نمیخوام که قانون
کنم چون من ممکن عادت داشتم از کراهات شدید اجتناب کنم خب دوست من یه آقا از این آدم ناپسند داد این غذا بخورید چرا؟ چون ممکن است که یه مریض بشه دست داده باشه میگه والا دست داده حرامه بگن حتی نه دست داده حرام نیست ولی خیلی بده اینا تو مراتب کرایه و کاملا قابل فرض و غرفه نمی استعمالات به کار میره دیگه درسته اصلا میگه سراغ هم مثلا بول مثلا چی بول چون فرس و اینا درسته این آقا این نما یک ره و سلات و فی حاضر سیاب درسته لعنهو مثلا لعله و قد اصابه هم مثلا بول الفرس میگه حالا خورده بود حرام حرام که نیست ولی ما گفتیم سرکنی بشورین اگر هم شکلشی کلشو بشور یادتونه درسته؟ ولی حالا که چیز داری اصلا نمیدونی خورده یا نخورده ناپسنده. درسته؟ مثلا اگه بشوری احبا الگه. امروز ما
هم داریم که بسه امانت دادن لباسه و دون روید دوم نگل دومش میگه اصلا فرام بشور.
اون حتما بشورش
بسه اون هم کراحته.
اون هم کراحته. درسته؟
اول خواهد اینجور اوتونیست که بگن ناپسنده که اگر شاید اگر خورده باشه چون یعنی در فرض این که نمیدونی خورده یا نخورده ناپسند استفاده کنی ولی اگر مطمئنی خورده بازم بیشتر ناپسند
از به ناپسند.